رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در ایران یک خبرنگار دیگر اندیش را قتل کردند که کاری او در برانگیختن تظاهرات سراسری علیه مشکلات سخت اقتصادی در سال 2017 مساعدت کرده است. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا روز 12 دسامبر خبر داد که در دادستان انقلابی تهران گفتند او را حالا زمرا بدار آویختند. پیش از اجرای حکم قتل، دادگاه عالی ایران حکم خبرنگاری 47 ساله را به تغییر گذاشت. جامعه بین الملل دادگاه را برای این کارش محکوم و تنقید کرد. روح الله زمرا ماه ایون دادگاه انقلابی ایران به قتل محکوم کرد. هرچند به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، محاکمه خبرنگار کاملا ناعادلانه صورت گرفته است. او را به جاسوسی و تلاش برای سرنگونسازی حکومت گناهکار دانستند. شیرین عبادی، حامی شناخته حقوق انسان از ایران، هم عمل کرده مقامات را محکوم کرد.
این اعدام بر اساس عدالت نبود. اتهاماتی که به او زده میشد بسیار اتهامات بی‌پایه و مسخره‌ای بود.
وبسایت روح الله زم با نام احمد نیوز و کانال او در تلگرام مردم را از تظاهرات ضد مشکلات سخت اقتصادی در سال 2017 آگاه می‌کرد که این تظاهرات سپس در سراسر ایران پخش شد. در جریان آن تظاهرات بیشتر از 20 نفر کشته شدند و هزاران کسی دیگر را دستگیر کردند. روح الله زم که در پاریس کار و زندگی می‌کرد، ماه اکتبر سال 2019 به طور شبهه برانگیز در تهران پیدا و سپس دستگیر شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته بود که او را از راه فریب به دام انداختند. وزارت تندرستی تاجیکستان روز 11 دسامبر اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته در کشور 42 مورد نوی سرایت بیماری کووید 19 ثبت شده است. با گفته وزارت، از روز 30 اپریل تا روز 11 دسامبر کرونا ویروس نو در عموم به 12620 کس سرایت کرده است و 88 نفر را کشته است. حکومت تاجیکستان روز 30 اپریل گزارش داد و نخستین بار گزارش داد که در کشور 15 مورد سرایت بیماری کووید 19 ثبت شده است. با وجود آن که از اول ماه فوریه و مارس گزارش‌های زیادی دایر به افزودن تعداد گرفتاران بیماری التهاب شش، بیماری که کووید 19 هم برمی‌انگیزد، زیاد بود، مقامات می‌گفتند در تاجیکستان کرونا ویروس نو نیست. عین زمان هم متخصصان با آمار رسمی شبهه دارند و می‌گویند مقیاس سرایت کرونا ویروس نو و تلفات از آن در تاجیکستان به مراتب بیشتر از آن است که وزارت تندرستی اعلان میکند. مقامات امریکا استفاده از واکسن فایزر بیانتک به ضد کرونا ویروس نو را اجازه دادند و راه را برای واکسن زنی زود در سراسر کشور هموار کردند. قرار اداره غذا و داروبری امریکا روز 11 دسامبر صادر شد و در زمانی که تلفات از بیماری کووید 19 در امریکا به مرز 300 هزار نفر نزدیک می شود. پیشتر از این گروه متخصصان مستقل گفتند برای امین ماندن از بیماری، افرادی از 16 تا 85 ساله باید دو مرتبه واکسن فایزر بیانتک را بگیرند. رئیس جمهور دونالد ترامپ یک بیانیه ویدیویی واکسینه را معجزه طبی نامید که به قول او میلیون ها نفر از مرگ نجات می دهد و به پاندمی خاتمه می دهد. دونالد ترامپ گفت: ما در مدتی فقط 9 ماه واکسینه امن و کارآمدی را پیشنهاد کردیم. این یکی از بزرگترین دستاوردهای علمی در تاریخ است. شرکت فایزر نیت دارد همین هفته 3 میلیون دانه واکسینه را در آمریکا تقسیم کند که برای 1.5 میلیون نفر کافی است. پیش از همه واکسینه را ماموران طبی و افراد آسیب پذیر در خانه های کهنسالان می گیرند. قرار استفاده واکسینه زمانی قبول شد که در سراسر آمریکا ویروس دیگر بار با سرعت دامن پهن می کند و تعداد بیماران بستری هم زیاد شده است. دادستان ارشد دادگاه بین المللی جرم و جنایت روز 11 دسامبر گفت تفتیشات مقدماتی نشان داده است که در اوکراین جنایت های جنگی و جنایت به ضد بشریت صادر شده است. بعد 6 سال تحقیقات، فتا بن سودا در یک بیانیه گفت اساس های منطقی و باوری بخش وجود دارد که عملکردهای زیادی برابر با جنایت های جنگی و جنایت به ضد بشریت در جریان مناقشه اوکراین صورت گرفته است. روسیه سال 2014 نیم جزیره قریم اوکراین را غیر قانونی به قلمرو خودش همراه کرد. اشغال نیم زیرا بعدی آن صورت گرفت که تظاهرگران اوکراینی رئیس جمهوری روسیه گرا ویکتور یانوکوویچ را از مقامش برکنار کردند. روسیه همچنین از جدایی طلبان حمایت کرده است که در شرق اوکراین می جنگند و زمان شروع آن مناقشه در آنجا در سال 2014 تا کنون 13 هزار نفر کشته شدند. فتا بن سودا گفت که جنایت ها هنگام جنگ و بازداشت ها و در نیم جزیره قریم هم صورت گرفتند. گروه از سازمان های بین المللی حامی حقوق از حکومت ازبکستان خواستند که جزا برای همجنسگرایی را از قانون ها بردارد و تعقیب این اقلیت های جنسی را بس کند. در این باره بخش ازبکی رادیو آزادی خبر می دهد. حالا در ازبکستان می توانند یک مرد را برای ارتباط جنسی با مرد دیگر تا به 3 سال زندان محکوم کنند. بنا به گزارش بخش ازبکی رادیو آزادی در مراجعه نامه که روز 10 دسامبر سازمان حقوق انسان در آسیای مرکزی نشر کرد، از توصیه کمیته ضد شکنجه سازمان ملل یادآوری شده است که ماه انور و مهمه امسال از ازبکستان خواست جزا برای همجنسگرایی را از بین برد. در مراجعه نامه آمده است حالا در ازبکستان کدکس نوی جنایی تهیه می شود و مقامات باید این فرصت را برای بهتر کردن وضع حقوق انسان استفاده برند. عین مراجعه را سازمان های عفو بین الملل خانه آزادی هم کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تاجیکستان در سال 2020 به قطار کشورهای شامل شد که در دوره پاندمی محدودیت‌های زیادی جاری کرد و از معیارهای دموکراسی بار دیگر عقب نشینی کرد. درباره گزارش یک سازمان بین المللی مطلب من خیرمون به قزاده. پژوهشگاه تحقیقات دموکراتی ایدیا واقع در استکهلم در گزارش نو خود که هفته گذشته نشر شد، تاجیکستان را به گروه کشورهای شامل کرد که در دوره پاندمی محدودیت ها و تدبیرهای مجازات کننده نو جاری کرد. این محدودیت ها به مشاهده پژوهشگران اروپایی در جاری کردن مجازات برای نشر اطلاع دروغین، آزار ژورنالیستان، محدودیت ژورنالیستان در دسترسی به اطلاع و بستنی رسانه ها افاده شده است. محققان اروپایی میگویند که سال 2020 نصف دموکراتیاهای جهان در مراعات معیارهای دموکراتی عقب نشینی کردند و محدودیت های افزاینده مربوط به 90% رژیم های خودکامه بوده است. البرتو فرناندس، رهبری برنامه‌ای سازمان اینترنشنال ایدیا، در یک مصاحبه ویدیویش با رادیوی آزادی از شهر استکهلم گفت پاندمی تحولات سیاسی را در سراسر جهان سرعت بخشیده است و تاجیکستان استثنا نیست. او گفت واکنش مقامات به پاندمی مورد نگرانی بود، چون آنها وجود ویروس و هم تاثیر آن را رد میکردند. به گفته فرناندس، کمی بعد این چیز اصلاح شد و تاجیکستان به قطار دیگر کشورهای جهان شامل شد. فرناندس در رابطه با تاجیکستان به 3 نکته تاکید کرد که به گفتش خاصی دوران پاندمی در این کشور بود و میتواند پیامدهای درازمدت داشته باشد.
چیزی که در دیگر کشورها هم وجود دارد و در تاجیکستان هم شاهده شدیم این است که در این کشور محدودیت افزاینده آزادی بیان و همگرایی مطبوعات وجود دارد. تاجیکستان با بهانه نظارت پاندمی محدودیت های آزادی بیان را بیشتر کرد و فضای کاری مطبوعات را هم در زمینه گزارش ها درباره پاندمی محدود کرد. چیزی دومی که ما مشاهده کردیم این خشونت بر پایه جنسیت است.
البرتو فرناندز میگوید در دوره پاندمی بسیار خانواده ها مجبور شدند در خانه زیر یک بام بمانند و مشکلات اقتصادی و بیکاری باعث افزایش خشونت خانوادگی و آزار زنان شد. این نکته را قبلا یک سازمان حامی حقوق زنان در تاجیکستان هم تاکید کرد. بنا به اطلاع سازمان گلرخسار در ولایت سوغد تاجیکستان که پناهگاه زنان خشونت دیده را اداره میکند، در زمان پاندمی کرونا ویروس مراجعات زنان آزار و اذیت شده در خانه بیشتر شده است. محققان موضوع دموکراسی در کشورهای جهان از سازمان اینترنشنال ایدیا میگویند یکی از پیامدهای سنگینی که پاندمی در تاجیکستان داشته است مربوط به اقتصاد این کشور است. البرتو فرناندز میگوید
تاجیکستان مثل هر دیگر کشور جهان تأثیر عمیق پاندمی به اقتصادش را احساس می کند. همین بحران اقتصادی در سالهای نزدیک به خصوص بعد انتخابات اخیر تعیین کننده می شود.
در تاجیکستان مقامات هفته های طولانی وجود کرونا ویروس را در کشور رد کرده ماه مارت با شکوه و با شرکت مردم زیاد جشن نوروز را تجلیل کردند. نهایت در آستانه سفری متخصصان طب سازمان جهانی بهداشت 3 اپریل از نخستین حادثه های آلوده شوی ساکنان به کرونا ویروس گزارش رسمی نشر شد. این در حالی بود که شبکه های اجتماعی و هم خبرنگاران از جمله رادیوی آزادی درباره حادثه های سنگین آلوده شوی ساکنان به التهاب شش غیر مقرری گزارش ها نشر کرده، اولین حادثه های مرگ انسان ها بر اثر التهاب شش را خبر دادند. مقامات این همه گزارش ها را رد می کردند. حالا هم مقامات وزارت بهداشت در تاجیکستان آمار گرفتار شوی های نو به کرونا ویروس را روزانه در حدود 40 نفر گزارش می دهند، ولی بسیاری ها به درستی این آمار چندان اعتماد ندارند. وزارت بهداشت روز 10 دکبر گزارش داد که در کشور شمار آلوده شده ها به کرونا ویروس در تاجیکستان از 12,500 نفر بیشتر شده، شمار تلفات یا مرگ بیماران از کووید 19 88 نفر را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که تحقیقات مستقلانه رادیوی آزادی بر پایه شهادت طبیبان و نزدیکان فوتیده ها در نزدیک 8 ماهی پاندمی ثابت کرد که 228 نفر بر اثر کرونا ویروس و التهاب شش جان دادند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دو هواپیمای جنگی بزرگ آمریکا با شماری از هواپیماهای سه کشوری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی روز 10 دکبر در نزدیکی ساحل های ایران برای چند ساعت پرواز کردند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به مقامات آمریکا نوشت که هدف از این پروازها پیام‌های بازدارنده به ایران و تاکید بر این بود که آمریکا به حفظ ثبات در منطقه پایبند است. این دو هواپیمای B-52 روز چهارشنبه از یکی از ایالت‌های آمریکا برای انجام این ماموریت که 36 ساعت طول کشید پرواز کرده بودند. پرواز آنها در نزدیکی آسمان ایران 2 ساعت ادامه داشت. در مدت کمتر از یک ماه گذشته این دومین بار است که این هواپیماها در فضای منطقه دیده می‌شوند. رسانه‌های آمریکایی هفته گذشته گفته بودند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در نشست در قصر سفید خواستار بررسی احتمال حمله نظامی به ایران شده بود. در پی این نشست دو هواپیمای B-52 بر فراز خاورمیانه پرواز داشتند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌افزاید که ماموریت نو این هواپیماهای جنگی بیانگر نگرانی آمریکا در پی کشته شدن محسن فخری زاده، دانشمند هسته‌ای ایران و اولین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس میباشد. گزارش ها میگویند که آمریکا درباره پرواز این دو هواپیمای استراتژی خود که توان انتقال بمب‌های وزنین و اسلحه اتمی را دارند به همپیمانهای خود در منطقه خبر داده بود. چند روز پیش گفته شد که یک کشتی هواپیمابری آمریکا با سه کشتی دیگری جنگی خلاف جدول از قبل اعلان شده تا مدت نامعلوم در منطقه میمانند و با پایگاه خود باز نخواهند گشت.
از ازل شیر نبود شیرا حضرت زردوشت برآورد که او اولین شای پیغمبر و پیغمبر شایر بود است شیر او شعله آتش آتشش شعله شیر سرخی روی عجم این همه بخواب شاعران را مسوپارت نبوسیدم بخواب شیراز نمی رفت اگر سعدی نبود پس نمی رفت و شیراز نبود حافظ اگر بلکه شیراز نبود در نظری اهل نظر شاعران را مسپار بخواب شاعران را مسپارت مسپارت نبوسیدم بخواب
در یک گزارش تازه نشر بانک آسیای رشد گفته است مهاجران کره تاجیک از سوی کاردهندگان استثمار می شوند و از حکومت تاجیکستان دعوت کرده است که به تقدیر مهاجران کره خود بی‌طرف نباشد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. مؤلفان این گزارش گفتند حکومت تاجیکستان باید روند مهاجرت را تنظیم و از حقوق آنها در خارج دفاع نماید. بانک به تاجیکستان توصیه داده است که در امر حمایت از حقوق مهاجران کره‌اش از تجربه کشورهای آسیایی پیروی کند. در این گزارش گفته شده است که مهاجران کره نیروی اساسی پیشبرنده اقتصاد تاجیکستان هستند و بنابر زحمت آنها سطح فقر در کشور تدریجا پایین می رود. مهاجرت میزان بیکاری را کم کرده واردات پول را به کشور بیشتر می کند. انتقال های پولی مهاجران سال 2019 به 2.7 میلیارد دلار رسیده است که 33.4% مجموعی محصولات داخلی کشور را تشکیل می دهد، آمده است در گزارش. به نوشته مؤلفان در تاجیکستان جای های نوی کاری به قدر کافی ایجاد نمی شود که همه کارگران را تامین کرده تواند. از این رو هر سال بیش از 500,000 نیروی کاری از تاجیکستان به مهاجرت می روند. در گزارش گفته می شود که اکثریت مهاجران و یا 85% ساکنان دهات و سینشان از 15 تا 44 ساله هستند که به مهاجرت می روند. اکثریت کل مهاجران کره تاجیک و یا 98% برای دریافت کار به روسیه می رفتند. اقتصاددان های بانک آسیای رشد خلاصه کردند که رجه سفر بدون ویزا، مشترکات زبانی و فرهنگی و تجربه زیست یک جای در زمان اتحاد شوروی و معاشی به مراتب بالاتر از تاجیکستان باعث شده است که مهاجران رو به روسیه بیارند. اما اکثریت مهاجران در روسیه بنابر نداشتن کسب و تخصص و ندانستن حقوق به مشکلات زیاد دچار می شوند و از ناچاری در شرایط سخت کار می کنند. بانک آسیای رشد می گوید کاردهندگان، کارمندان پلیس و گروه های جنایت پیشه در روسیه از ناچاری مهاجران سوء استفاده کرده از آنها پول می ستانند. در این گزارش گفته می شود که مهاجران بنابر فقیری در شرایط های سخت زندگی می کنند و برای صرفه پول حاضرند در خانه های تنگ و تاریک چندین نفر یک جا به سر برند. بانک آسیای رشد به تاجیکستان توصیه داده است که برای حل مشکلات مهاجرانش با مقامات کشورهای مهاجرپذیر همکاری زیچ براه ماند و همچنین کشورهای نوی برای بکار تامین نمودن شهروندانش بیابد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادستان ولایت ختلان فعالیت کاری دو برادر چوپان را که دو سال پیش از وظیفه برکنار شده بودند دوباره تفتیش میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. نورخان و رحمان قربان‌علیف ها در خواجگی زادپروری حصار نزد دستگاه اجرای پرزیدنت کار میکردند. دو سال پیش پس از چنین تفتیش آنها را بر رسانیدن ضرر به خواجگی متهم کردند و پس از پرداخت جبران از جوابگاری آزاد شدند. برادران چوپان از آغاز دوباره تفتیش نسبتشان نگرانند و میگویند نتیجه تفتیش قبلی و خلاصه مقامات را در دست دارند که بر اساس آن دیگر آنها جوابگر نیستند. رحمان قربان‌علیف سابق سرچوپان خواجگی زادپروری حصار میگوید پیشتر آنها را آژانسی مبارزه با فساد تفتیش کرده بود و حالا دوباره دادستان ولایت از سر تفتیش را آغاز کرده است.
2018 کروپسیا سنجش کرد 34 سال کمومت شد.
دیلت کردم؟
245 قسمی دو قطعی دیلم کردم. پروندک چی کردم؟ او را برقرار کردم، سپور دیدم، همه شد جوبجا کردم. موبایل یک سال گذاشتم بعد با پراکراتور را پیرات کردم.
مقامات دادستانی در ولایت ختلان آغاز تفتیش خواجگی حصار را تصدیق کردند ولی گفتند هنوز نسبت به کسی پرونده باز نشده است. این دو برادر از نورسی در خواجگی حصار کار کردند. نورخان نیز پس از آن کارش را از دست داد که آژانس مبارزه با فساد نسبتش پرونده باز کرد. نورخان قربان‌علیف میگوید او را به آن گناهگار کردند که در زمانی کارش 149 سر گوسفند گم شده است.
149 سر کم آمد. او را برقرار کردیم، دینای جنایت مون کرد. سود دومان، سود جرمه، نسپرگو دو سال محکم میکنیم. 18,550 سوم در بانک سپردیم. اینجا خلاص شدیم، اومدیم بوی مم تگردن مولای.
برادران ادعا دارند که در گم شدن گوسفندان از خواجگی دست ندارند و هیچ دلیل هم در این باره موجود نیست. این چوپان های سابقه دار از فشار بالای خود شکایت دارند و میگویند از بپشت و پناه بودنشون استفاده کرده گناه دیگران را سر آنها بار میکنند. مسئولان خواجگی حصار در این مورد با ما صحبت نکردند. خواجگی زاد پروری حصار سال 1952 تأسیس یافته با پروریش نوعی گوسفندان حصاری مشغول است. سال 2011 با فرمان پرزیدنت این خواجگی زیرتابه دستگاه اجرایی پرزیدنت شد. حالا در این خواجگی 7000 سر گوسفند پروریش می‌یابد.
سلام، به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. امروز درباره به گروه های افراطی همراه شدن جوانان مهاجر در روسیه صحبت میکنیم. مطبوعات روسیه پیوسته از بازداشت مهاجران تاجیک خبر میدهند که شامل گروه های افراطی شدند. بسیاری ها حرف مطبوعات روسیه را ترغیب و واهمه میدانند. مقامات تاجیکستان نیز گفته بودند که 85% جوانانی که به گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق همراه شدند در روسیه مخشوی شدند. چرا جوانان تاجیک در روسیه بیشتر افرادگرا می شوند؟ همین سوال را امروز با عزت امان، یک فعال مهاجران در روسیه، و فریدون حادی‌زاده، تحلیلگری مسائل مذهبی در تاجیکستان در میان می گذاریم. با برنامه ما خوش آمدید. تا کجا به گروه های افراطی پیوستن جوانان در روسیه واقعیت دارد؟ جناب حادی‌زاده، نظر شما چیست؟
البته در روسیه بچه ها که از نظر پدر و مادر دورتر شدن، خیش و اقربا بسیارتر شدن و در اون جایی گفتن ممکن که یک آزادی پیدا میکنن، البته به گروه های افراطی پیوست شدنشون ممکن است. اما به فکر من که زمینه به افراطی ها پیوستن البته در تاجیکستان میباشد.
عزت امان، شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا جوانان تاجیک در روسیه افرادگرا می شوند؟
بله، درست است. ولی عامل های گرویدن جوانان تاجیک به افراطیگری یا حزب و حرکت های افراطی البته گوناگونند. ببینید، این یک روند است. گفتن از اون که فقط در روسیه این کار به وجود می بیاد و دیگر کشورها یا اصطلاح بتر در تاجیکستان این کار امکان ندارد خطاست. بله، از جانب روسیه پیوستن تا خب یک سال دو سال قبل به گروه های افراطی که در عراق و سوریه و حالا در افغانستان عرض هستی میکنند و فعالیت میکنند، از جانب روسیه به اون طرف رفتن آسان تر است نسبت به تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگر. ولی از تاجیکستان هم بدون کدام مشکل جوانای ما میپیوندند میروند و من گمان میکنم بیشتر تقصیر ما هاست، یعنی ما، یعنی جامعه شهروندی و حکومت و حکومت هاست که این جوان ها به این حزب و حرکت های افرادگرایی یا رادیکال یا تروریستی میپیوندند.
بله، ریشه سبب در چی است جناب حادی‌زاده؟ چرا مثلا یا در تاجیکستان یا در روسیه جوانان دارای عقیده های افراطی میشوند؟
ما میدونیم که جوانان همه وقت ماکسیمالیست هستند و میخواهند که آنها دنیا را در دو رنگ میبینند، سفید و سیاه، و این البته به طرف رادیکالیزم آنها را به ماکسیمالیزم آنها به طرف رادیکالیزم و بعدتر به افرادگری میبرد. این چیز مهم است. متاسفانه در کشور ما یک تربیه‌ای که باید باشد برای بچه ها آن نیست و البته همه میخواهند که مثلا حقیقت جوی و حقیقت دان باشند و اگر با جوانان صحبت کنید آنها همه وقت فکر میکنند که اینا حقیقت رو میدانند. این چیز هست، یعنی که آن معنای حقیقت زندگی رو آنها نمیفهمند. و از همه بسیار چیزی مهم که در کشور ما یک چطور میگویند یک اندیشه ملی حالا نیست.
تشکر. اما چرا دیده می شود که مهاجران، مخصوصا آنهایی که در روسیه هستند، دعوت های دینی زیاد میکنند؟ گاه حتی تندروانه طوری در کامنت هایشون به مطالب رادیو آزادی میبینیم، حتی از برندگان ما طلب میکنند که سطر کنند. این چی معنی دارد جناب عزتی همان، میتوانید شرح دهید؟
بله، ببینید افراطی شدن یا افراطگرایی جوانان البته این روند است، این پروسس است و این یک مشکلی است که باید جامعه شناسا این مشکلی را باید درک کنند، درج کنند و پیشنهاد کنند برای حل مسائل به حکومت ها و حکومتدارها. قبل از همه به سوال شما اگر بخوایم پاسخ بدیم، جواب سوال شما این است که بازم برمیگردم به اون که جوانان نه فقط در تاجیکستان یا که نه فقط در مهاجرت افراطی میشوند و عامل افراطیت جوانان من قبلا هم ذکر کردم که زیاد است. اگه یکی از عامل ها یا که یکمین ترین یا اول ترین عامل ها را نام بر کردن خواهیم، ببینید خب کی تا امروز با جوانایی که افراط شدن، افراطی شدن یا به صف حزب و حرکت های تندگرا و افراطی شامل گشتن، از اونا پرسیده است که چرا اونها این کار را انجام دادن، بالخصوص در تاجیکستان. اگر تاجیکستان ما مثال بزنیم، نگاه کنید که چقدر محدودیت ها در راه عبادت خدا، رفتن به مسجد مشکل دارد. یعنی مسلمان ها، البته این پارادوکس است، در کشور خودشان در تاجیکستان مشکل با حجاب زن دارند، مشکل با ریش مردان دارند، مشکل با مساجد دارند، منع اذان و نمیدونم تا 18 سال مسجد رفتن و کل این مشکلات دارند که سبب می شود که جوانای ما افراطی شوند. نه تنها جوانا، بزرگسالا هم میتونن افراطی شوند.
جناب عزتمان، اندیشه دیگر وجود دارد که اونهایی که اجازه دارند ریش گذارند و به مسجد روند، اما اونها بسیار نظرهای وجود دارد که زمانی از اونها جلوگیری می شود که اونها میخواهند تمام مردم رو مثل خود ببینند، یعنی دیگران رو تشویق کنند که مثل اونها ریش گذارند، همسران اونها حجاب داشته باشند، یعنی در همین مورد با اونها برخوردی دیگرگونه می شود.
نه، کاملا اشتباه هست. ببینید زن و خواهرایی که در کوچه های دوشنبه می گردن و به اصطلاح کمیته زنان و مردان و یا مقامات های پلیس وقتی میرن اونها را بازداشت میکنن و به خاطر حجاب و نمیدونم یک کارهای دیگر اذیتشون میکنن، متهم میکنن به سلفی گرایی و نمیدونم کیم چی حرکت های دیگر، این ربطی به اون ندارن که اونا میخوان که تمام جامعه را ریشدار بینن یا که تمام جامعه را نحجبه و حجابدار ببینن. من میگم یکی از عامل های افراطی شوی جوانای ما انا همین است که در کشور برای اسلام دوستان، برای مسلمانان محدودیت جاری است و این سطح محدودیت خیلی خیلی بالا است. و یکی از سبب های دیگر افراطی شوی جوانان همین است که نشر ایده های افراطی در شبکه های اجتماعی خیلی خیلی بلند است، بالا است.
ببینید جناب عزت همان، خوب جناب فریدون حادی‌زاده در یک صحبت شما گفته بودید که اونهایی که عقیده های مذهبی یا افراطی دارند در تاجیکستان خشن‌تر شدند و من این سوالی که دادم برداشت از صحبت شما بود که گفتید که اونها میخواهند جامعه رو مثل خود ببینند، مگر چنین نبود؟
نه، این چیز مهم است. بدونید مردم ما همین یک شتا چیز رو میخواهد که آنها میخواهند که تمام دنیا رو دیگرگون سازند، اما خودشون تکمیل شدن نمیخواهند. این یک مسئله است و این چیز رو مثلا ما، این یک روند در تمام دنیا هست، رادیکالیسم در تمام دنیا هست و تاجیکستان از این روان بیرون نیست. یعنی که ایده های رادیکال در تمام دنیا هست و البته در یک کشور مثلا این دنیاوی هستند، مثلا سوسیالیستی هستند، در ما جامعه اسلامی پوشیده و اینم بسیار 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 خطرناک است. من دیگر چیز همه وقت میگویم که همین پدری بزرگوار من یک چیز رو بسیار وای میکردن، از حافظ شعر میآوردن، مصرع میآوردن و میگفتن که چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. همین چیز در ما هست.
تشکر. جناب عزتی همان، شما چی نظر دارید؟
چرا مهاجرا چرا مهاجرا بیشتر با صف خوب حزب و حرکت های تندرو میپیوندند؟ ببینید مهاجرا یک قشری ناراضی از جامعه هستند و شب و روز در شبکه‌های اجتماعی